که بتونن مهر ماه که با افزایش مسافر در حقیقت روبرو هستیم در خدمت شهروندان عزیز باشیم. اما ما مسافران خاصی در مهر ماه داریم و اون هم دانش آموزان و دانشجویان عزیز هستند که طبق سنوات گذشته و تصمیمی که در مدیریت شهری گرفته شده، ما هفته اول مهر ماه رو به صورت رایگان در خدمت این بزرگواران هستیم. توصیه اینه که در حقیقت در این هفته اول با یک برنامه‌ریزی بسیار مشخص و معینی بتونن از این شبکه حمل و نقلی استفاده بکنن. همکاران ما در خدمت اونها هستن. دانش آموزان طبیعتاً با اون روپوش مدرسه و در دانشگاه اون رسمیت کامل پیدا شد، از کارت‌های دانشجویی و دانش آموزی ما هم در شبکه کارت بلیت این دو قش استفاده بکنن که اونجا بعد از این در حقیقت رایگان بودن تخفیفات ویژه‌ای براشون در نظر گرفته شده که میتونن از طریق سامانه شهرزاد شهرداری تهران از اون تخفیفات ویژه هم بهره مند بشن.
یعنی اینطور نیست که از کارت دانشجویشون برن به مبادی مترو، ایستگاه‌های مترو استفاده کنن، باید ببرن تو شهرزاد، شهرزاد تبدیل کنن.
بله، ما در هفته اول که رایگان هست نیازی نیست به کارت مترو ارائه کردن. با کارت دانشجویی و کارت دانش آموزی و همون ظاهر دانش آموزان دوستان ما در ایستگاه‌های مترو همکاری لازم رو انجام میدن. اما طبیعتاً بعد از این رایگان سازی برای اینکه بتونن از اون تخفیفات ویژه دانش آموزی و دانشجویی استفاده کنن، باید به دفاتر پیشخوان خدمات شهر مراجعه بکنن. اگر کارت سال قبلشون رو دارن خیلی طبیعی در گیت وقتی استفاده میکنن شارژ مجدد میشه، اما اگر عزیزی کارت نداره با اون ثبت نامی که اونجا انجام میده و وجهی که پرداخت میکنه، از تخفیف 50% برای کارت های دانشجویی و دانش آموزی بهره مند میشه.
این نکته خوبی هست. فقط یه سوال بپرسیم که دوستان پرسیدن که چرا فقط هفته اول مهر نمیشد برای دانش آموزان حالا رایگان باشه کلا؟ من با تردید گفتم بگم نگم.
بله، من فکر میکنم به هر حال سیاستگذاران این حوزه به دنبال این هستن که یک ترغیبی ایجاد بکنن و یک انگیزه ایجاد بکنن که دانش آموزان و دانشجویان ما از فضای حمل و نقل عمومی استفاده بکنن. طبیعتاً رقمی که دریافت میشه بابت بلیت مترو خیلی ناچیزه و شاید همین فرهنگ سازی اتفاق بیفته که اونها هم در اداره کردن شهر بتونن سهیم باشن.
اینو از این باب عرض میکنیم چون خیلی کاری که میخوان بکنن مسئولان ما میگن مثلا همه جای دنیا بنزین قیمتش اینه، همه جای دنیا این اونه، همه جای دنیا مالیات اینه، ارزش افزوده اینه، همه جای دنیا، خیلی جاهای دنیا، همه جا هم نگیم، خیلی جاهای دنیا همون جایی که میخوایم به استناد بهش بنزین رو گرون کنیم، همون جایی که میخوایم به استنادش مالیات ارزش افزوده بگیریم، حمل و نقل دانش آموزان با کارت دانش آموزیشون رایگانه. نمیتونستیم تمهیدی بیاندیشیم که این کار انجام بشه. میدونم هزینه زا هست، منتها حتما باید یه هزینه های ما به ازاش جبران بشه. اینو نمیتونستیم هم در اتوبوس هم در مترو برای دانش آموزانمون ببینیم، حالا دانشجویان هیچی.
بله، حالا به هر حال پیشنهاد هم این شهروند گرامی و هم حضرت عالی جای دقت و بررسی بیشتر داره، میشود روش تعامل کرد و پیشنهاد داد که به هر حال از این ظرفیت استفاده بشه. البته من باید عرض کنم خدمتتون که ما مسافر دانش آموز خیلی زیاد نداریم.
خب این میشه ترویج دیگه، اگه ببینیم بله. رایگانه خب میاد دیگه، یعنی بله. یه هفته چشم هم بذاریم، یه هفته تموم شده، بعد اون وقت این بعدش هم که باید بره شهرزاد ثبت نام کنه و خودش یک دیوان سالاری خاص خودشو داره. همین کارت دانشجویی که ما داریم اگر بین‌المللی بشه، ما با این هم دوره که ما دانشجو بودیم کارت بین‌المللی که می‌کردیم توی همین کشورهای اطراف، ترکیه، بله. قطر، امارات، با همون کارت بین‌المللی ما حمل و نقل اگه نشون میدادیم رایگان بود.
همینطوره.
ما کارت ایران رو می‌بردیم، یعنی کارتمون نشون میداد که دانشجو ایرانیم، ولی توی این کشورهایی که اسم بردیم رایگان می‌شد. برای خودمون تو کشور خودمون دانش آموزان میشه بهش فکر کرد، امیدوارم
حتماً
که فقط محدود به هفته اول نباشه. بله. این دوست عزیزم خیلی پیشنهادش متفاوت بود، گفتم با شما هم در میون بذاریم.
بله بسار. بله، ممنونم از شما.
به چه شکل نگاهش کنیم، چه جوری باید بگیم امیدوار باشیم امسال قد بده یا بریم سال دیگه؟
شاید حالا میگم چون به هر حال باید در مراجع بالادستی، یعنی ما هم به عنوان یک مجموعه اجرایی در خدمت شهروندان هستیم، نهادهای سیاستگزار و قانونگذار مثل شورای شهر و شورای عالی ترافیک باید برای همچین موضوعی تصمیم گیری بکنن. اما میشود پیشنهاد از سمت ما در حقیقت مطرح بشه و پیگیری بشه
و بگیم که امیدوار باشیم این قول رو بدیم از طرف شما که پیگیری میشه به جواب برسه، برای اینکه هم ترویج استفاده از حمل و نقل عمومی باشه، هم به هر حال خیال راحتی برای اولیا بیاره که دیگه با هر کسی نخواد تا در آبدارخونه مدرسه‌اش با اتومبیل شخصیش بیاد دنبال فرزندش.
بله ما تمام تلاشمون رو میکنیم که انشالله این فرایندی که حالا شما مطرح فرمودین رو دنبال بکنیم، اما اینکه چه زمانی به سرانجام برسه باید دوستان در مجموعه های بالادستی براش رقم بزنن.
حالا فرصتی شد تا با شما هم صحبت شدیم درباره فعالیت های مترو در سال پیش رو، هم با نیمه دوم سال هم صحبت بشیم، تغییر و تحولات ساعتی، تغییر و تحولات استفاده از خطوط جدید، به بهره برداری رسیدن واگن های جدید. حالا که این فرصت هست محترم بشماریم حضور حضرت عالی در صبح و گفتگو رو و جویا بشیم از برنامه های ماهای پیش روی سال 1403.
بله خواهش میکنم. همونطور که مستحضرید ما در شش ماهه دوم سال یک افزایش تعداد مسافر رو داریم، طبیعتاً باید برای این تعداد مسافر دوستان ما در مجموعه عملیات شرکت بهره برداری مترو یک برنامه ریزی دقیق‌تری انجام بتونن که اعزام‌های فوق‌العاده‌ای برای قطارها داشته باشن که هم مسافرین و هم شهروندان در ایستگاه‌های مترو خیلی معطل نشن. وعده‌ای که در حقیقت مدیریت شهری در حقیقت اعلام کرده اضافه شدن واگن هاست که فکر میکنیم از آخر امسال اتفاق میفته. طبیعتا وقتی واگن های جدید به شبکه ناوگان اضافه بشه هم سرفاصله حرکت قطارها کاهش پیدا میکنه و همین که اون تجمع و ازدحامی که ما در بعضی از خطوط و ایستگاهامون داریم کاهش پیدا میکنه. چند تا ایستگاه جدید رو داریم که فکر میکنیم تا پایان سال در خط 7 مترو و در خط 6 مترو به افتتاح میرسه و بهره برداری میشه که اون هم در حقیقت به شبکه ما و ناوگان ما مسافر بیشتری رو اضافه میکنه و با کمال میل در خدمت مردم عزیز هستیم.
قرار هست که ما این ازدحام رو با تمهیداتی که فرمودید پشت سر بگذاریم ان شاء الله تو یک سری از ایستگاه‌ها، اون هم به خاطر حال نیمه دوم سال شدن رو میدونیم که در نیمه دوم همونجوری که حضرت عالی فرمودید تعداد مسافر افزایش خواهد یافت. قراره با این برنامه ریزی ها، با این نکاتی که شما فرمودید، ما شاهد ازدحام نباشیم یا اون پیچیدگی هایی که حضور شهروندان هست رو نداشته باشیم؟ چون فکر میکنم ساعت محدودی هست که ازدحام هست، یا اینکه نه در تمام ساعات روز ازدحام هست؟
نه ما در ساعات پیک اول صبح و بعد از ظهر در غروب این افزایش و ازدحام مسافر رو داریم که ما خواهشمون از شهروندان اینه که یک برنامه ریزی مشخصی داشته باشن، واقعا اونهایی که میتونن در حقیقت سفرشون رو به یک ساعت دیگه منتقل بکنن این همکاری و مساعدت رو داشته باشن که هم خودشون اذیت نشن و همین که کمک کنن که شبکه در حقیقت حمل و نقل ریلی و ناوگان ما با یک آرامش بیشتری مردم رو جابجا بکنه.
یکی از نکات بحث به هر حال ارتباط مترو با شهرداری تهران و سایر ارگان‌هایی که قرار بود کمک حال بودجه‌ایش باشن هستش. این رو به چه شکل ببینیم؟ آیا در 1403 نیمه دوم 1403 با تلاش‌هایی که انجام میدید، با برنامه‌ریزی که می‌کنید، میرسیم به اون محقق شدن تکالیفی که سایر ارگان‌ها نسبت به شما دارن؟
بله خدا رو شکر با نگاه ویژه‌ای که هم شورای محترم شهر تهران و هم مدیریت محترم شهری داشتن ما در این حوزه هیچ مشکلی نداریم، یعنی اون بحث اوورهال و بازسازی حداکثری ناوگانمون رو داریم دنبال میکنیم که به صورت کاملا آماده در خدمت مردم باشن و این طبق برنامه ریزی که در حقیقت از قبل هم ما در رسانه ها اعلام کرده بودیم در حال انجامه. از این حوزه خدا رو شکر ما نگرانی نداریم.
یعنی دیگه لازم نیست سراغ مباحثی مثل واردات و اینها بریم؟
ببینید ما در بازسازی ناوگان داریم از توان در حقیقت داخلی خودمون استفاده میکنیم، طبیعیه که یه سری قطعات رو نیاز داریم که بالا با بودجه هایی که پیش بینی شده این قطعات هم تأمین شده و تو این حوزه ما مشکل خاصی خدا رو شکر نداریم. اما در حوزه در حقیقت واردات ناوگان همون اتفاقی که در مجموعه شهرداری تهران دنبال شده از انتهای امسال اگر رقم بخوره خب طبیعتاً اون حجم و فشاری که الان روی ناوگان ما هستش کاسته میشه و ما میتونیم به مراتب خیلی دقیق‌تر به بازسازی و ناوگان قبلی هم در حقیقت برسیم.
متشکرم جناب زن، سپاسگزارم، ممنونم از وقتی که گذاشتید، آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.
سلامت باشین. من هم برای حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
متشکرم، صبح شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
خداحافظتون باشه.
صحبتون بخیر. 7:40 دقیقه. یه عنوانی بود بحث دخالت دولت در خیلی از مسائل اقتصادی از جمله قیمت مرغ. دو میهمان ارجمند و متخصص در این حوزه داریم، جناب آقای دکتر رسولی دبیر محترم انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی و همینطور جناب آقای مهندس ابراهیمی مدیر عامل محترم اتحادیه مرغداران گوشتی کشور. جناب ابراهیمی سلام، صبح بخیر.
به نام خدا بندم خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمان برنامه، عرض سلام و صبح بخیر.
متشکرم از شما. جناب رسولی سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام جناب شنوندگان محترم، شما جناب آقای ابراهیمی و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم. آقای ابراهیمی با شما شروع کنیم. یه پیش‌فرضی داریم که دولت در قیمت گذاری مرغ دخالت نکند و تعدد سامانه ها برای تولید کنندگان هزینه بر شده است. گزاره اول، دولت در قیمت گذاری مرغ دخالت نکند، پس چه کار کند؟
واقعیتش اینه که خب میدونید پرورش مرغ احتیاج به دو تا نهاده بسیار مهم برای خوراک داره، یکیش دانه ذرت و بعد کنجاله سویا. خاطر این که این کالا رو با ارز دولتی و ارز نیمایی میارن، دولت به واسطه این کمک منظورش تنظیم بازار هست، به خودش اجازه میده توی تمام شؤونات تصمیم گیری خدمت شما عرض شود این اقتصاد دخالت بکنه. خب البته واقعیتش اینه که هم گوشت مرغ هم تخم مرغ دو تا منبع بسیار مهم تامین پروتئین هستند و اساساً در واقع تو همه جای دنیا مورد توجهه، که البته مرغ تو کشور ما و تخم مرغ کاملا یک کالای سیاسی شده و همین خاطر هر کدوم از دولت ها هم آمدن سعی کردن به خاطر ابزاری که در اختیار دارن دخالت بکنن. این دخالت به لحاظ این که در واقع جریان آزار اقتصاد رو تحت شعاع قرار میده، موضوع در واقع برنامه ریزی و آینده نگری واحدهای تولیدی رو تحت تاثیر قرار میده و هیچ واحد تولیدی چشمانداز روشنی از چه تصمیمی در آینده باعث در واقع تأخیر در سرنوشت سرمایه‌گذاریش خواهد شد اطلاع دقیقی نداره، یک سردرگمی رو ایجاد میکنه. من فکر میکنم یک روزی باید حق دولت‌هاش فرق نمیکنه و در کل حاکمیت به این نتیجه برسه که اینم عین بقیه فعالیت‌های اقتصادی عرضه و تقاضا و رقابت و
بازاریابی تو همش دخالت میکنه. اگه این قرار این همونا باشه تو اونا هم دخالت میکنه.
بله در واقع خب متاسفانه توی خودرو توی سایر صنایع حتی در این
وقتی که تولید کننده ما وابسته خودشو کرده به آنچه که به عنوان حالا هرچی نمیدونم عنوانش نمیدونم چی هست، نهاده رو وارد میکنه با عرض فلان میده با قیمت پایین تر میده، خب به خودش هم حق میده این کار رو انجام بده. تکلیف این یه بار برای همیشه روشن بشه که آیا احتیاج داره تولید کننده که اون به این یا نه.
حالا از جناب رسولی هم حسن این قضیه رو تایید میکنن، اگر واقعا بحث تولید کنندگان باشه
بله،
حاضرن که در واقع این کمک رو دریافت نکنن ولی در مورد برنامه‌ریزیشون خودشون تصمیم بگیرن.
این فکر کنم همون خط قرمز دولته که بگه خب بس بله، بله، یعنی هر کس هر کاری دلش میخواد بکنه رو من نمیذارم.
طوری طراحی شده که هیچ بازرگانی اجازه نداره ذرت و سویا رو با روش دیگه بیاره، حتما باید بیاره که به اصطلاح قیمت تنظیم بازاری داره، باید در بازارگاه ارائه بده و تخصیص ارز همش همین مدلیه که دولت تعریف کرده. اگر واقعا فضا باز بود که بدون ما واقعا هم مراجعه کننده داریم که بدون اصلا تخصیص ارز ذرت سویا بیاره در کشور و به جای این که در واقع عدد ثابت تنظیم بازاری اعمال بشه به روش مناقصه‌ای بشه. الان قیمت ذرت تو بازارهای جهانی چندین بار افت و خیز داشته و اتفاقا همیشه قیمتش پایین‌تر از چیزی بوده که تنظیم بازار در نظر گرفته، همیشه سقف بالا یک هزینه‌ای رو به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کنه. به لحاظ این که می‌خوان این دستور و این برنامه ریزی که دارن خدمت شما شاید که عملی
هست. جناب رسولی خدمت شما هستیم.
سلام عرض ادب، سلام می‌کنم خدمت جناب دکتر ابراهیمی، بالاخره پیشکسوت ما هستن تو رده‌های مختلف جای مختلف
زنده باشی.
قانون‌گذاری و نظارت همه قسمت فعال بودنشون. ببین من عرض می‌کنم خدمتتون وقتی دولت نرخ گذاری می‌کنه به نظر من اگه نرخ منطقی بذاره، چون ببینید الان مرغدار مثلا داره درست نهاده رو با ارز 28500 میگیره ولی زندگیش با ارز 60000 تومانیه. خب بالاخره این دوتا نمیشه، بالاخره نرخ به نظر من منطقی گذاشته بشه. دومین چیزی که ما همیشه باش مشکل داریم چندین مرحله حالا قیمت حالا مرغ تو بازار بالا رفته، دولت فشار آورده، ولی فشاری که آورده در نهایت بازار رسمی رو بین برده، تو بازارهای غیر رسمی مرغ بالا رفته. یعنی دولت فشارش رو آورده، این که آقا حتما باید مقدار، حتما باید کشتارگادار مثلا مرغ رو به میدون بهمن تحویل بده با این نرخ، ولی شما میری میبینی تو مغازه نه نرخ یه نرخ دیگه است. یعنی من اینتگریشن ها زنجیره های تولید گوشت مرغ رو میشناسم که بازاریابی کردن، شبکه مورگی رو درست کردن که خودشون مرغ خودشون رو توی فروشگاه ها توزیع میکنن، حالا چه مرغ کامل چه قطعات مرغ رو. ولی موقعی که مرغ کم میشه دولت فشار میاره میگه نه حتما باید مرغ کامل حتی قطع بندی نشده بره فقط مثلا میدان بهمن. بعد چی میشه؟ زیرزمینی ها، چون بالاخره یک سری از ارگان ها مثل بیمارستان ها، مثل بعضی از ارگان ها به قطعات مرغ احتیاج دارن، مجبور میشن برن از زیرزمینی ها غیر بهداشتی و غیر رسمی بخرن. بعد مرغ کامل هم شما نگاه میکنی همون شبکه مورگی که قبلا خود طرف مستقیم میداد باید بره دو تا واسطه بخره با قیمت بالاتر. یعنی این تجربه چندین بار داره تکرار میشه. اگر هم من بگم دولت، ببینید در همه جای دنیا بعضی موقع نرخ گذاری میشه، ولی نرخ گذاری میشه دو تا موضوع مهم، یکی این که نرخ منطقی گذاشته میشه، یکی هم شبکه گذاشته میشه، یک شبکه رسمی قابل رصد، نه میدان بهمن که آقا برسون به میدان بهمن. میدان بهمن کیه؟ مصرف کننده است. میدان بهمن خودش یه واسطه است که مرغ برسه به دست، حالا یه واسطه که دوسته دو واسطه است برسه دست مصرف کننده. به نظر من اینو ما داریم چندین بار، یعنی من الان پیش بینی میکنم دوباره چند وقت دیگه مرغ کم میشه، دولت اولین تصمیمش، ما با توی همین 3-4 سال اخیر چندین وزیر و معاون وزیر و چندین سیستم تغییر کرده و جالب اینه که هر بار که مرغ کم شده این موضوع رو تجربه کردیم ما، که مرغ کم شده گفتن مرغ تو شرکت های بسته بندی نرود. خب مشتری بسته بندی یا قطعه بندی نیاز داره. یه زمانی بودش که مردم فقط مرغ کامل خرید میکردن میوردن تو خونه خودشون، تو شرایط خود خونه اینو پاک میکردن و قطعه بندی میکردن. مشتری میخواد یه قطعه مورد نیازش رو بسته بندی شده بهداشتی خرید کنه. اگر بازار نداشت، اگر مشتری نیاز نداشت که این کار اتفاق نمی افتاد. پس بازار داره. الان شاید بیش از 50% مرغ و مردم دارن اینجوری خرید میکنن. ولی موقعی که کم میشه، حالا نه فقط مردم، مصرف خانوار، مصرف عمده هم از کردم که به این صورت نیازه، ولی چند وقت دیگه همیشه این اتفاق میفته. موقعی که کم میشه فشار رو مرغ داره، فشار رو کشتارگاه داره، فشار رو واحدهای بسته‌بندیه. این وسط واحدهای زیرزمینی و واحدهای غیر رسمی کیف میکنن.
یه سوالی بپرسم و اون سوال اینه که به هر حال تو حوزه های مختلف تعاون خارجه، نمیدونم سیاست خارجی، هر بانک مرکزی، سازمان میگم سازمان بازار اوراق بهادار، با تغییر مدیریت سیاست ها عوض میشه. چرا تو حوزه مرغ دولت های مختلف با گرایشات مختلف با خواستگاه های مختلف سیاسی اقتصادی آمده اند و رفتن، سیاست همین بوده که هست، چرا عوض نشده؟
به مورد تعجب، من خودم تعجب میکنم. خب ببینید تو کشور ما تا حالا 16 بار این قانون انتظاری که بازرگانی توی وزارت خونه بوده جابجا شده، 16 بار تا حالا این اتفاق افتاده. منم همینو برم میگم، من میگم آقا اگه یک بار، دو بار، سه بار این سیاست در مورد مرغ بوده، بیان این سیاست جدیدی اصلا یه اشتباه جدیدی انجام بدن، ولی بیان تغییر بدن. این اتفاق نمیفته. یعنی اینکه واقعا بیان فشار اینجوری بذارن، هیچ اتفاق نمیفته. واقعا نرخ منطقی، ببینیم بعضی موقع دولت نرخ میذاره، میاد مثلا یه اثر لاشه مرغ نرخ میذاره، سایر قسمت‌های دیگر رو، حتی حمل و نقل و حتی کشتارگاه رو، حتی حالا قسمت زنده رو نمی‌بینه، یا کیفیت‌های مختلف نرخ گذاری نمیشه. ببینیم وقتی نرخ گذاری میشه کاملا باید کاملا بیای شما رده‌های مختلف و کیفیت‌های مختلف و قسمت‌های مختلف و همه رو هزینه‌هاش رو ببینید، همه رو سود منطقیشون رو ببینید، یه جوری منطقی به نرخ بذاری و حتما شبکه درست تعریف کنی. شما یک شبکه منطقی رو درست رو تعریف کنی قابل رصد رصد پایش باشه. یک زمان اینجوری بود. ببین من یک زمان دقیقا خود من یادم میاد نرخ مرغ رو ببینید، صنعت توی کشور و بالاخره دومی سومی صنعت کشوره، ولی یک زمان یک مغازه مرغ فروشی توی میدون امام حسین نرخ محصول این صنعت به این بزرگی رو میذاشت. بعدها چی شد؟ پیشرفت کرد، مثلا میدان بهمن نرخ گذاری کرد، ولی الان این اتفاق نمیفته. الان خود این سند میتونه نرخ محصولش رو بذاره، خود این سند، من الان دارم به شما میگم بسته‌بندی خیلی از شرکت بسته‌بندی الان متعلق به زنجیره‌های تولید مرغ، خیلیش مال خود مرغ داره، خیلیش مال خود کشتار داره، یعنی گسترش پیدا کرده.
خب من فکر نمی‌کنید اگر دولت دست از این دخالتش برداره و به عهده بازار بگذاره، بازار مگر مکانیسم تعیین قیمتش چی هست؟ هزینه تمام شده به اضافه یک سود منطقی میشه هزینه نهایی، غیر از اینه؟
بله، یعنی ببینید به نظر من،
خب من میخوام بگم اگر اینجور باشه با توجه به تورم موجود، خب اون وقت نرخش سر به فلک میگذاره. نه به خاطر ببینید گرانی که ما میگیم چند حالت نسبی داره. یه وقت هست ما میگیم گران است نسبت به قیمت تمام شده گران است، یک وقت هست همچین چیزی نیست، ما گرانیمون رو داریم نسبت به طاقت مشتری میگیم. خب اون وقت اون هم باز اگر بخوایم بگیم از دسترس مردم خارج بشه، براش مشتری پیدا نمیشه، رو دست تولید کننده میمونه،
مثلا قیمت میره بالا، مثلا قیمت میره بالا،
نمیخرن
مرغدارا، همه علاقمند به پرورش میشن، تولید مرغ بیشتر میشه، تولید کار بیشتر میشه، قیمت میره بالا. به قول شما دیگه متوجه اینقدر بیشتر میشه که بازار دیگه کشش نداره، مجبورشن قیمتو بیارن پایین.
یعنی میشه اون حالت تعادلی، یعنی توی علم اقتصاد به این حالت میگن نقطه تعادلی،
بالا که دیگه مردم نترن بخرن، متوجه اینقدر میره بالا که اینقدر پرورش زیاد میشه، خود بازار متعادل میشه.
آقای ابراهیمی بفرمایید.
خدمت شما ارشد، من در ادامه فرمایشات جناب رسولی عرض می‌کنم، این 5 ماه تقریبا قیمت مرغ زنده از قیمت تمام شدهش یا کمتر بوده یا هولوش قیمت تمام شده. هیچ مدیری، هیچ مسئولی، نه در سطح ملی نه در سطح استان بابت این قضیه نه صحبتی کرده نه تصمیم میگیره. به معنی اینکه این چند بعد از چند روز تعطیل، دو روز شنبه و یک شنبه ورودی مرغ به میدان بهمن کم شد، بلافاصله جلسه اضطراری بعد همه مرغا بیان میدان بهمن تامین بشه و خدمت شما هست تا این حد که اصلا باید دونه دونه کشتارگاه کنترلشون مرغشون کجا رفت. شما میبینید که مردم ما در واقع عمدتاً مرغ گرم مصرف میکنن و این مرغ گرم یه روز میبینیم مثلا کشتار کم میشه، فردا کشتار اضافه میشه. نباید بلافاصله بابت اینا تصمیمات حاکمیتی گرفت. دقیقاً روز سه شنبه و چهار شنبه، مخصوصاً سه شنبه، بیش از 200 تن مرغ در بازار بهمن اضافه اومده بود که جایی نبود ببرنش. متوجه شدی؟ یعنی میخوام بگم این روزی که اضافه بود مرغدار چاره‌ای نداره، کشتارگاهی چاره‌ای نداره، ولی وقتی که روزی کمه، روزی که مرغ کم میاد، حتماً باید حاکمیت ورود بده. این اصلاً درسته. همین روشی که جناب رسولی گفتن در واقع جریان عرضه و تقاضا خودش رو هماهنگ میکنه، ولی به یه شکلی میشه گفت که ما هم قیمت دستوری و متاسفانه تولید دستوری باعث شده آینده نگری چشمنداز در سرمایه گذاری رو دچار اشکال بکنه. و این هم فقط به واسطه اینه که چون این و یک نهاده میدن زنده، این که حالا ما تصمیمات ملی به یک طرف، تصمیمات استانی از همه بدتر. شورای تامین استانداری تشکیل میشه، آقای استاندار حالا یا معاونش یا مدیران رو جمع می‌کنه، میگه آقا مرغ از استان خارج نشود. کسانی در مورد در واقع این محصول تصمیم میگیرن که هیچ دخالتی در سرمایه گذاریش ندارن. اساسا این تصمیم از نظر حقوق اسلامی هم که یک تصرف در اموال مردم میشه. به استاندار در واقع یا شورای تامین چه ارتباطی داره که محصول یک مرغدار امروز بازار داره، ایشون دستور میده باید در استان بمونه یا از استان خارج بشه؟ ما چندین سال درگیر این قضیه هستیم که مرغ شده یک کالای سیاسی و انقدر در واقع با این تصمیمات آنی و بدون حساب شده با این ور میرن که هیچ موقع نذاشتن این صنعت آنجوری که باید خودش نشون بده. ما از ابتدای سال مرغ مازاد داشتیم، مرغ واقعا مرغ قیمتش پایین بود، یک بازاری رو در کشورهای همسایه ایجاد کرده بودیم، با هم خبرش شما شنیدید، پلوش 18-19 هزار تن مرغ صادر کردیم، دارن به ما اطمینان میکنن، دارن به محصول تولیدی ایران علاقه نشون میدن، یک دفعه با 3000 تومان 5000 تومان با افزایش یا کاهش قیمت تصمیم از صادرات متوقف. بازرگان ما، خود مرغدار ما، تولید کننده ما با طرف خارجیش قرارداد بسته، پول رد و بدل کردن، یه ببخشید اجازه نمیدن. خب اون چجوری میتونه به ما اطمینان کنه؟ اگر بازار خودش رو در واقع مدیریت بکنه، ما این تنشا رو نداریم. ایران نشون داده که بالای 3 میلیون تن مرغ میتونه تولید کنه و اساسا با در بالاترین حالت که مصرف بشه 2,670,000 تن ما توانمندی 300-400,000 تن صادرات بریم که هم برای ارزآوری هم برای پویایی این در واقع صنعت بسیار میتونه مفید باشه. ولی ما واقعا موندی ما الان طرف خارجی اومده میگه آقا قراردادی که میخوایم ببندیم برنامه چیه؟ من ابراهیمی در واقع جرأت نمی کنم بگم بیا با هم قرارداد ببندیم، چون نمیدونم دولت چه تصمیمی خواهد گرفت فردا یا پس فردا.
سپاسگزارم، متشکرم از شما، متشکرم از توضیحاتتون جناب ابراهیمی، آرزوی موفقیت داریم.
زنده باشین.
خدا نگهدارتون. متشکرم جناب رسولی، بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون. امیدوارم حرفایی که زدید به هر حال یک جایی شنیده بشه و روش اثر گذاشته بشه، به تصمیم گرفته بشه، برای اینکه هم به نفع مصرف کننده باشه، هم تولید کننده، هم اقتصادمون.
امیدوارم، واقعا امیدوارم که اهل مطالعه باشیم و گذشته رو مطالعه کنیم، تاریخ و از این خطا پس ندیم و اگر هم اشتباه میکنیم اشتباه جدید بکنیم.
یکی از دوستان نوشتند که به نظر من دولت به جای وارد کردن گوشت از خارج، پولش رو به تولید کننده گوشت داخلی بده. در این حالت هم قیمت گوشت مخصوصا مرغ توسط صنف صورت بگیره، قیمت منطقی تر هم میشود. ممنونم. موافقید با این حرفشون؟
والا در مورد مرغ درسته، در مورد گوساله درسته، ولی در مورد گوشت گوسفندی واقعا، چون میدونی همه جای دنیا گوشت قرمزی که مصرف میکنن خب 60-70 درصدش گوساله، 30-30 درصدش حالا خوکه، یه درصدی کمی گوسفندشه. گوسفند پرورشش هم خیلی آب نیاز داره، هم خیلی تولیدش خب یه خود زمانبر و هزینه داره. و معمولا خب گوشت ما چون تو کشورمون آب زیاد نداریم و 50% گوسفند مصرف میکنیم، در مورد گوشت گوسفند خب بالاخره نیاز به واردات داریم. شما نگاه کنین تولیدمون با مصرفمون همخونی نداره. ولی در مورد گوشت گوساله چون شیرش رو استفاده میکنیم و نژادهای اقتصادی تری داریم، خب بالاخره بله پرورش داخلی میتونیم انجام بدیم. در مورد مرغ هم که بیشتر از اون نیازمون حتی میتونیم تولید کنیم و صادرات بکنیم. و به نظر من باید هر کالا رو از هم جدا کرد، هر بخش رو از هم جدا کرد و واقعا باید خیلی جزئی تر بهش نگاه کنیم. من واقعا خودم یکی از ناراحتیام اینه بعضی وقتا تو سیستم‌های دولتی میبینم خیلی کلی نگاه میشه، ولی واقعا باید با جزئیات همه قسمت‌ها، روش‌های جدید. ببین یه زمانی بود میدون بهمن بود و اینجوری بود اینجوری بود، جوش‌ها عوض شده، سیستم‌ها عوض شده. ببینیم ما وقتی میگیم تنظیم بازار، بازار یعنی چی؟ یعنی مشتری چی نیاز داره، ببینیم مشتری چجوری نیاز داره، چه کالایی نیاز داره، با چه کیفیتی الان مصرف می‌کنه امروز. نه اینکه ما اصرار داشته باشیم مشتری بگیم آقا تو حسران بعد مرغ کامل بیای بخری از میدان بهمن جوادیه، حالا طرف هر جا که باشه هر چی که باشه، ما بگیم آقا اینجوری. ببین کالا سه مؤلفه داره، بحث قیمت، کیفیت، در دسترس بودن و دسترسیه. این سه تا رو ما باید، این سه تا شاخص رو باید ببینیم. شاخص کیفیت یعنی آن چیزی که مشتری بخواهد. ببینیم مشتری، باید ببینی در مورد مثلا، حالا ببینیم مثلا من یه مثالی میزنم، مثلا بعضی از استونا قند حبه دوست دارم، بعضی قند سفت کله دوست دارم، بعضی قند سفید باشه، بعضی دوست دارن زود آب بشه، بعضی دارن دوست دارن دیر آب بشه. باید نگاه کنیم ببینیم مشتری چه بازاری، چه کالایی دوست داره، در دسترسش قرار بدی با قیمت مناسب. تنظیم بازار یعنی این، یعنی واقعا تو جزئیات، تو شبکه درست وارد شدن. ولی واقعا کلا دکتر دولت میشینه یک بار تصمیم میگیره که اینجا برود اینجا نرود، به این صورت باشد واقعا نمیشه. نمیشه برای اون نیاز مردم تصمیم گیری کرد که بگی آقا اونجوری که ما میگیم شما مصرف کنید.
متشکرم، ممنونم از توضیحات کاملتون، آرزوی موفقیت داریم. دوستمون که فرستاده بودن 913-2073 بودن. صحبتون بخیر جناب رسولی، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ. چون خلاص